السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. به دریای ولایت گوهرم من، بر اورنگ شهادت افسرم من. اگر عیسی سخن در مهد می گفت، مسیح اطرت پیغمبرم من. ره 100 ساله را 6 ماهه رفتم، ره 100 ساله را 6 ماهه رفتم. ز همراهان در این وادی سرم من. پدر خون مرا بر عرش پاشید، بلی عرش خدا را زیورم من، بلی عرش خدا را زیورم من. نهضت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام عناصری در خود دارد که می تواند مایه حیات امت اسلام، بلکه مایه حیات امتها باشد. عنصر دین مداری، عنصر آزادگی، عنصر عزت و ذلت ناپذیری، عنصر وفاداری، عنصر پایبندی به اخلاق در حساس‌ترین لحظات، اینها عناصری است که در تحلیل نهضت سالار شهیدان ابی عبدالله علیه السلام الهام بخش هست. یکی از عناصر بسیار مهم که میتواند امت اسلامی را احیا کند، امت اسلامی را از خمودی به در بیاره، عنصر فداکاری در راه دینه. کسانی که تاریخ عاشورا رو درست مطالعه کنند میبینند که فداکاری که در این عرصه شد، نه قبل از سید الشهدا سابقه داره، نه بعد از سالار شهیدان تکرار میشود. یک نسخه بود، نسخه منحصر به فرد، نسخه‌ای که شناخته شده برای انبیاء بود، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیا. ذیل این آیه شریفه تو تفسیر برهان هست، این اسماعیل فرزند جناب ابراهیم نبود، پیامبر دیگری بود که سالیان سال قبل از پیامبر ما مبعوث شد، هنوز پیامبر ما متولد نشده. دشمنانش گرفتندش، داره پوست سرشو از سرش جدا کردند. خوب الحمدلله اینجا هستید. در آخرین لحظات جبرئیل آمد، میخواهی که شفایت رو از خدا بگیریم؟ جبرئیل پاسخ شنید که نه، نمیخوام. چرا نمیخواهی؟ گفت لی اسوتون بما یصنع بالحسین. هنوز پیغمبر متولد نشده، هنوز امام حسین متولد نشده، ولی این نسخه نسخه معروفی است. میخواهم اقتدا کنم به حسین فاطمه. نسخه عجیبی است این نسخه. در این مجلس نورانی در نظر گرفتم در رابطه با این عنصر وفاداری دو مطلب رو محضرتون عرض کنم. در رابطه با عنصر فداکاری دو مطلب رکن اساسی است. رکن اول این است که آن چیزی که با فداکاری در پیش هستیم چیست؟ فداکاری میکنیم که چی بگیریم؟ این یک. دو، آن چیزی که فدا میکنیم چیست؟ درک این دو مطلب خط امروز زندگی ما رو مشخص میکنه. مطلبی که مطلب اول هست و سید الشهدا هستیش رو فدا کرد، دین بود. سید الشهدا از آن چه داشت گذشت تا دین عزیز بشه. به چه دلیل؟ از آغاز کنار حرم پیامبر برای خداحافظی آمده، اللهم انی احب المعروف و اون کرل منکر. خدایا تو میدانی من معروف و دوست دارم، از منکر بدم میاد. مهمترین معروفی که تحقیقا اگر سید الشهدا میتوانست اون را تحقق میبخشید، تشکیل نظام دینی بود، تشکیل حکومت دینی بود. این مطلب رو پیشاپیش بگم که سید الشهدا تحقیقاً میدانست که سرانجام کار چیست. جالب است که ابن عباس میگه ما هم میدانستیم که سرانجام این سفر شهادته. بارها سید الشهدا تصریح به این مطلب کردند، از جمله وقتی میخواست با ام سلمه خداحافظی کنه، ام سلمه گفت حسین جان به کربلا نرو، به کوفه نرو، من یه خبرهایی دارم. سید الشهدا فرمود یا اما میدانم کشته خواهم شد، میدانم چه کسی مرا میکشد، میدانم کجا دفن خواهم شد. در مسیر راه سید الشهدا قدم به قدم این نکته را داشتن. اما اون چه مهم هست این است که تو بیانات سید الشهدا ما مکرر ایده حکومت دینی رو میبینیم. این سوال خوب مطرحه، سید الشهدایی که میداند موفق به تشکیل حکومت دینی نمی شود، چرا مکرر دم از حکومت دینی می زند؟ ممکنه بپرسید کجا سید الشهدا دم از حکومت دینی زده؟ حکومت چیست؟ حکومت دو رکن اساسی داره. رکن اولش قانون هست، رکن دومش حاکمه، حکم و حاکم. حکومت غیر از این دو چیزی هست. میبینیم سید الشهدا در نامه ای که به سران بصره مینویسند سخن از قانون دارند و انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه فان السنت قد امیتت والبدعت قد احیت. حرفم یک کلمه است، قانون خدا باید زنده بشه، بدعت ها نباید باشد. در حکومت اینها کتاب خدا مرده، بدعت ها زنده شده. این یعنی قانون. در کشور دینی باید قانون دین حاکم باشه. و در نامه‌ای که به مردم کوفه می‌نویسه حاکم رو تعیین می‌کنه، فلا امری مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله، به جانم سوگند حاکم باید کسی باشه که عمل به کتاب خدا کنه، عدالت رو اجرا کنه، تسلیم حق باشد و خودش رو بنده خدا بداند. والحابس نفسه علی ذات الله. این کلیش جالب این است که اصلا تصریح میکنه سید الشهدا که حاکم حق منم، یزید ناحق باید بره کنار. در جمع لشکریان حر فرمود ایها الناس انا ابن بنت رسول الله و نحن اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم. سید الشهدا آرمان حکومت دینی رو مطرح میکنه با اینکه میداند که به شهادت میرسه. رمزش اینه، سید الشهدا میخواد این فرهنگ، این گفتمان رو مطرح کند که در پی حکومت دینی بودن، در پی نظام اسلامی بودن یک ارزشه. ولو من سید الشهدا موفق نشم، اما شما دنبال این ارزش باشید، چون دین عزیز میشه. دین عزیز دین منزوی نیست. دین عزیز دینی نیست که در حاشیه زندگی باشه. دین عزیز دینی است که در متن زندگی باشه و این عزت دین با تشکیل حکومت دینی میسره. لذاست که سید الشهدا تمام سخنش یک کلمه است: من باید از دین خدا حمایت کنم. در ملاقات با فرزدق فرمود: و انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه، من پسر پیغمبرم، سزاوارترم که برای عزت دین تلاش کنم. و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله هی العلیا. این هدف هست، این مقصد هست. معنای این سخن این است: امروز که به عنایت سید الشهدا با فرهنگ عاشورا پرچم حاکمیت دین در این کشور بلنده، همه تلاش کنیم این پرچم همچنان در اهتزاز بمانه. راه در اهتزاز موندنش خدمت به این نظام اسلامی است. هر کس در هر جایگاهی که است، دو مسئله الان در کشور ما مسئله بسیار اساسی است: یکی مسئله معیشت مردمه، زندگی مردمه. اگر بتوانیم، اگر بخواهیم که میتوانیم، نظام اسلامی تلاش کنه این زندگی مشکل مردم رو در عرصه اقتصادی سامان بده. چند سال است مقام معظم رهبری سال رو به نامهای اقتصادی مینامند. معناش اینه این چشم بیدار امت به این واقعیت رسیدند که مسئله اصلی امروز ما باید حل مشکلات معیشتی مردم ما باشه. این حل مشکلات معیشتی همدلی میخواد، برنامه ریزی میخواد، شعار مداری به جای عمل مداری آفت است. آقا میفرمایند اقتصاد مقاومتی در عرصه اجرا. این یک نکته. دومی که باید جدی گرفته بشه در این کشور مسائل فرهنگی است. حقیقت این است: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. واقعیت این است که برای دشمنان شما نه مسئله بمب اتم مطرحه، چون میدانند ما دنبالش نیستیم، با فقه ما سازگاری نداره، نه حقوق بشر مطرحه، اونم مطرح نیست، چون خودشون در خط مقدم زیر پا گذارندگان حقوق بشرند. اونی که مطرح است این است: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خودشون تصریح کردند حمله نظامی دردسر برای ما داره، مشکلات برای ما داره، فضای مجازی رو تا میتونیم توسعه بدیم. خودشون میگن ها، با فضای مجازی، با شبکه‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های جدید، با مأموریت‌های تعریف شده، با مبارزه با دین، با مبارزه با اخلاق، با مبارزه با نظام اسلامی، در پی تضعیف دینند. امروز بالاترین معروفی که اگر سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام میخواست سفارش میکرد، تقویت نظام اسلامی هم در عرصه معیشتی و هم در عرصه های فرهنگی است. پس بنابراین سید الشهدا هستیش و فدا کرد تا دین عزیز بشه، لتکون کلمت الله هی الاولیا. بحث دومی که باید به عنوان رکن در بحث فداکاری دید، چرا باید فدا کرد؟ اونجا که دین در خطره چگونه باید فداکاری رو تحقق بخشید تا این ارزش والا یعنی دین، این گوهر ارزشمند بماند؟ سید الشهدا یادمون داد که در عرصه فداکاری برای عزت دین، برای عظمت دین هیچ مرزی وجود نداره. باید با تمام توان وارد میدان شد. در عرصه فداکاری های سید الشهدا به نظر من سه بخش که باید روش تکیه کنیم: یک، گذشت از جان. پیغمبر اکرم به سالار شهیدان فرمود که اخرج، در یه نقل دیگر اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا میخواد برای تحقق دینش تو قربانی بشی. عزیز فاطمه چه زیبا این امر پیغمبر رو اجرایی کرد. فداکاری که عزیز فاطمه در این عرصه داشت، به صراحت میگم تا کنون بی سابقه است، بعد هم بی سابقه است. خوب، رفتن به میدان جنگ شهادت توش هست. به عزیز مدافع حرم ما میگویند رفتی به شهادت میرسی. میگه زهی افتخار، مجروح میشی. زهی افتخار، اسیر میشی. مثل جنگ تحمیلی برای خدا صبر میکنم. اما اگر به این رزمنده بگند بعد از این که شهید شدی کوچولوی 3 سالت رو سیلی میزنن، بعد از این که شهید شدی میان خونت رو به آتیش میکشن. هستند رزمندگان عزیز ما، هستند افتخارات 8 سال دفاع مقدس پاشون نمیلرزه. اما فدایت بشم حسین جان، سید الشهدا میدید که تا شهید شد میریزن لباسهای حضرت رو غارت میکنن، کلاه خودش رو غارت میکنن، قطیفه‌اش را، حوله‌ای که به بر حضرت بوده غارت میکنن، حتی برای گرفتن انگشتر انگشت عزیز فاطمه را هم قطع میکنن. باریکلا. اینها رو سید الشهدا فوق دانستن میدید. سید الشهدا میدید اینو که تا به شهادت رسید. عمر سعد ملعون میگه من ینتد بلل حسین، کی حاضر اسب تازه بر بدن عزیز فاطمه؟ من دارم حرفامو میزنم، همینطور ناله بزنید، الان روزه نمیخوانم، دارم فداکاری های سید الشهدا رو میگم. اما عزیز فاطمه میدید آنگونه اسب بر بدنش میتازند که خواهری که یه عمر با برادر زندگی کرده بیاد کنار بدن رو نمیشناسه. آیا تو برادر منی؟ اینو سید الشهدا میدید، سید الشهدا میدید که بعد از شهادتش خیمه ها رو غارت میکنند، لباس های آل الله رو غارت کردند، وحشیانه آمدند، بعدش هم به آتش کشیدند این خیمه را. آتش بر آشیانه مرغی نمیزند. گیرم که خیمه آل عبا نبود، لب تشنه کی کشند کسی را کنار آب، گیرم حسین سبت رسول خدا نبود. سید الشهدا اینها رو میدید، میدید تا به شهادت رسید بچه ها از خیمه ها مجبورن فرار کنن توی این بیابون ها. لذا شب عاشورا این طناب ها رو به هم متصل کرد. شاید یه رمزشم این بود، خاره ها رو داشت جمع میکرد، چون میدید فردا شب این بچه کوچولوها، بچه های 3 ساله، بچه های 5 ساله، بچه های 9 ساله مجبورن برای نجات جانشون از این بیابون فرار کنند. این است که میگم فداکاری بی بدیل، فداکاری بی نظیر. نکته دوم که خیلی برای غیرتی ها مهمه، مؤمن غیوره، ان الله غیور یحب کل غیور، پاسدار ناموسشه. اما عزیز فاطمه میبینه ناموس آل الله به اسارت میره. زینبی که با دنیای عظمت وقتی میخواسته بره به حرم پیامبر، به زیارت پیامبر، امام حسن و امام حسین اطرافش رو میگرفتن، حریم براش باز میکردن، حالا این زینب به عنوان اسیر وارد مجلس یک آلوده زنازاده بشه. علاوه این ندعی ابن ندعی، یعنی این غیرتی ها کجا نشستن؟ به نظر من این مصیبت سختتر از جان دادنه. در مجلس یزید یک نامسلمون لعنتی گفت یزید میشه این دختر بچه را به من بفروشی؟ ای وای چه کشیدند عزیزان فاطمه، چه کشیده زینب، میشه این دختر بچه را به من بفروشی؟ خودشو انداخت در دامن عمه زینب، عمه جان ببین میخوان مرا به اجانب بفروشند. عزیز فاطمه اینو به خوبی داره میبینه، او هم غیرتیه، او هم بر قله غیرت نشسته. بری خونه اگر به شما خبر بدن نامردی آمده به همسرتون اهانت کرده، آرام نمیگیری؟ غلط کرده، به همسرم اهانت کرده. حالا عزیز فاطمه داره میبینه برای احیاء دین باید این را به جان بخره. این دومین فداکاری عزیز فاطمه. خوب اینها یادمون میده تا کجا باید برای دین فداکاری کرد و گذشت. سومین فداکاری ابی عبدالله داغ اطفال کوچولوست، اونم اطفال تشنه. من تا الان فکر میکردم که یک طفل در کربلا به شهادت رسیده، اما تو این کتاب سیرت الامام حسین که اخیراً آقای مرتضی نوشته میگه قطعاً یک طفل نبوده. و یک تحلیلگر دیگر نوشته شب شام غریبان وقتی به خیمه ها حمله کردن بچه کوچولوها زیر دست و پاها له شدن. این داغ خیلی داغ سنگینیه. خب شب هفتم محرم دیگه شب علی اصغره. علی اصغر هم با بلحوائج ها با دست های کوچیکش گره های بزرگا باز کرده، باز میکنه. بگذار یه قصه ای که پیش یکی از مراجع بودم خود طرف آمد نقل کرد، گفت چشمم به حدی آسیب دید که دکترا گفتن که 95% کور میشی، باید بری خارج جراحی کنی. و آمدم خارج جراحی کنم، همه پزشکام مسیحی بودند. او هم گفت 95% کور میشی. گفتم توکل بر خدا، جراحی کن. گفت جراحی میکنم به شرط اینکه پانسمان چشمتو هم من باید عوض کنم. جراحی کرد و خطیبی بود، گفت من با خودم گفتم، به مردم گفتم هر حاجتی میخواید از علی اصغر بگیرید، با این دستای کوچیکش گره های بزرگ رو باز میکنه. نمیتونستم گریه کنم اما زمزمه داشتم. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورت. گفت فردا پزشک آمد چشمم و پانسمانش رو عوض کنه. گفتم آقای دکتر از گذشته بهتر میبینم. هاج و واج شد، به پرستارا گفت که داروی چیزی بهش دادید؟ گفتن نه هیچ دارو بهش ندادیم، ولی این آقا از شب تا به صبح یه زمزمه ای داشت. فکر کنم اون زمزمه کار خودشو کرده. گفت پزشک مسیحی بود، مرا دعوت کرد به خونش، به مسیح مرا قسم داد، تو را خدا بگو چه کردی؟ گفتم کاری نکردم، توسل به حضرت علی اصغر. گفت حضرت علی اصغر کیه؟ داستانو گفتم. مردم کوفه حسین فاطمه رو دعوت کردن، به جای این که پذیرایی کنن لب تشنه عزیز فاطمه را کشتن. عزیز فاطمه یک کوچولوی 6 ماهه داشت، اون کوچولوی 6 ماهه را هم شهید کردن. این پزشک مسیحی گفت من اسلام رو نمیشناسم اما حسین فاطمه را دوست، لذا امشب بی حاجت کسی گریه نکنه. از شب هفتم دیگه آب کمبود شده، نه اینکه به کلی قطع شده. بزرگا یه جوری به سر می بردن، حتی بچه های بزرگتر این پیراهن های عربیشون رو بالا می زدن، رو زمین مرطوب کربلا می گذاشتن. اما اون تشنه ای که امان همه را بریده بود علی اصغر بود. لذا وقت خداحافظی سید الشهدا دید خیلی علی اصغر بی حال، ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه. نگاه کرد دید علی اصغر بسیار از حال رفته. تعبیر مقتل اینه، فلتفت الحسینو فاذا نظر الى طفل یبکی عطشا. نگاه کرد یه طفلی از فرط تشنگی داره گریه میکنه. راهی نداره سید الشهدا، برای اتمام حجت باید بره علی اصغر رو سیراب کنه. لااقل فردا نگویند اگر می آوردید ما سیرابش می کردیم. مقتل این طوری نوشته، در میدان جنگ نباید این کارها رو کرد، اما میخواد اتمام حجت کنه. امامه رسول الله رو بر سر گذاشت، عبای رسول الله رو به کولش گرفت، قرآن را هم باز کرد بالا سرش گذاشت، قنداقه سفید علی را هم بالای دست گرفت. خطابش این بود: مردم، این گل کوچولوی ابی عبدالله داره پرپر میشه، خودتون بگیرید سیرابش کنید، به من برگردانید. الم ترحمونی فرحمو هازت طفل صغیر، به من رحم نمی کنید، به این بچه کوچولوی شش ماه رحم کنید. قوغایی به پا شد بین لشکر عمر سعد. عمر سعد گفت هر مله، چرا جواب حسینو نمیدی؟ باری کلا به این ناله ها، باری کلا به این روزخونه ها. وقتی مختار میخواست هرمله رو اعدام کنه، گفت حالا که میخواید مرا بکشید، بذار بگم. سه تا تیر داشتم من، تیر اول رو زدم به چشم عباس، ای وای، تیر دوم رو زدم به قلب ابی عبدالله، تیر سومم زدم به گلوی نازک علی. گفت چه کنم، پدر هدف باشه یا پسر؟ نانجیب گفت مگر سفیدی زیر گلوی علی رو نمیبینی؟ یک مرتبه حسین فاطمه نگاه کرد، دید گوش تا گوش علی غرق خونه. فذبحوه من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی غرق خونه. تیر سه شعبه درسته یا نه؟ میگم قطعا درسته. تعبیر مقتل اینه: فقتلوه به مشقسن، با یک تیر پهن. جوونهای عزیز، شما بچه کوچولوی شش ماهه را دیدید، یه چاقوی کوچیکم کارشو تمام میکنه، اما تیر سه شعبه کاری کرد، سر از بدن جدا شد. خیلی برای ابی عبدالله سنگین بود این داغ. حبنا علی ما نزل بی انه به عین الله، خدا به داد حسین برس، در محضر تو هست خدا، فقط در اینجا داریم. یه مرتبه خود خدا به دلداری حسین آمد. دعه یا حسین، منادی صدا زد، دعه یا حسین، فان له مرزا فی الجنه، ما یه دایه در بهشت برای علی اصغرت تدارک دیدیم. حالا دیگه علی کشته شد. سید الشهدا باید این بدن خونین رو به طرف خیمه ببره. ای وای، رباب در خیمه ایستاده، زینب ایستاده. باری کلا خوب داری گریه میکنی، ولی برای اینکه همه بشنون میگم، امام صادق فرمود زجه زدن در هر داغی مکروه، فقط در داغ سید الشهدا است. هر چی میتونی برای حسین زجه بزن، تو این مجلس، تو مجالس دیگر. زینب دم در خیمه ایستاده، رباب دم در خیمه ایستاده، همه نگران علی هستن. علی سیراب میشه، برمیگرده. یه مرتبه حسین آمد، با قنداقه غرق خون آمد. ای وای، خانومها گرفتن علی اصغر رو، هر کدوم میگیره یه روزه ای میخانه، یه روزه ای هم خود رباب داره. اینو بگم خانومها گریه کنن، رباب علی رو گرفت رو دستش. علی اصغرم، رسم مادری این بود، آرام آرام از شیرت میگرفتم. یه مرتبه بچه رو از شیر نگیری، بچه مریض میشه، بچه بیمار میشه. اما اصغرم، جگرم برات میسوزه، چون با یه تیر سه چوبه تو رو از شیر گرفتن. یا حسین.